صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام دوباره، ملی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استودیو سید عبدالقادر در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در بخش گزارش ها از نتایج سفر حامد کرزی به مسکو خواهید شنید و هم پلیس کابل شخصی را که در پیوند با حادثه تیزاب پاشی بر روی رزاق مامون نویسنده و تحلیلگر حوزه سیاسی افغانستان بازداشت کرده است گزارش را خواهید شنید. برنامه های هفتوار این ساعت آزادی و شنوندگان و از ماسک بر ماست میباشد. قبل از همه توجه کنید به خبرهای این ساعت از همکارم احمد جعفر احمدی.
سرخط مهمترین خبرها: نگرانی سازمان ملل متحد به خاطر یک ماه تأخیر در افتتاح شورای ملی جدید افغانستان، دیدار کاندیدان برنده انتخابات ولسی جرگه افغانستان با رئیس جمهور کرزی در ارگ ریاست جمهوری و از سرگیری مذاکرات میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان در ترکیه. سلام و صبح شما بخیر. دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در مورد دستور رئیس جمهور کرزی به خاطر تعویق افتتاح شورای ملی جدید افغانستان عمیقاً ابراز نگرانی کرده است. رئیس جمهور کرزی هفته گذشته بنابر درخواست محکمه اختصاصی دستور داد تا گشایش شورای ملی جدید تا یک ماه دیگر به تعویق بیفتد. در اعلامیه یوناما آمده است که سازمان ملل متحد یکجا با ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا می‌خواهند تا شورای ملی جدید افغانستان باید هرچه زودتر کارش را آغاز کند. در یک تحول دیگر می‌شنوید که قرار است کاندیدانی که در انتخابات ولسی جرگه امسال برنده اعلام شدند امروز با رئیس جمهور کرزی در ارگ ریاست جمهوری دیدار کنند. محمد سرور عثمانی که از سوی این کاندیدان به عنوان رئیس موقت ولسی جرگه تعیین شده به رادیو آزادی گفت این دیدار چاشت امروز بنابر دعوت آقای کرزی صورت خواهد گرفت.
البته ما امیدوار هستیم که رئیس جمهور به حکم خود تجدید نظر بکنه تا از این بحران خدا بخواهد نجات پیدا بکنه و با شرکت مختص رئیس دولت هم در جلسه افتتاحیه شرکت کنه.
رئیس جمهور کرزی بنابر تقاضای محکمه اختصاصی رسیدگی به دعاوی حقوقی و جرمی کاندیدان معترض، افتتاح شورای ملی را تا یک ماه دیگر به تأخیر انداخته است. اما کاندیدانی که به ولسی جرگه راه یافتند تصمیم دارند فردا سوم دلو به عنوان نماینده های مردم در ولسی جرگه به کار آغاز کنند. مجموعه خبری این ساعت را با خبر مربوط به روسیه و افغانستان ادامه می دهیم. دمیتری مدودوف رئیس جمهور روسیه دعوت رئیس جمهور کرزی را برای بازدید از افغانستان پذیرفته است. در یک اعلامیه مشترک آمده است که مدودوف با قدردانی این دعوت را پذیرفته اما تاریخ آن را مشخص نساخته است. دو رهبر توافقنامه ای را در مورد همکاری اقتصادی میان دو کشور و تقویت روابط دیپلماتیک امضا کردند. در اعلامیه کرملین آمده که قرار است روسیه چندین بند برق و پوهنتون پلی‌تکنیک را در افغانستان بازسازی کند. ریاست تحقیقات جنایی زون مرکز میگوید عامل تیزاب پاشی به صورت رزاق مأمون را گرفتار کرده است. سمونوال محمد ظاهر رئیس تحقیقات جنایی زون مرکز امروز به رادیو آزادی گفت فرد بازداشت شده مسکونه ناحیه دهم شهر کابل است و در بازداشت پلیس به سر میبرد.
شخصی به نام عبدالرفی این ما دستگیر کردیم و فعلا و او به تمام جرائم اتکاده به این عرصه اعتراف نموده که چی نوه تیزاب با دست آورده و چطور رفته و کیره تحریک کرده و چی نوه تیزاب بروی آقای عبدالرزاق مامون پاشیده.
مشروع تازه ترین اخبار منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه. رادیو آزادی مذاکرات میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان قرار است امروز در استانبول از سر گرفته شود. در مذاکرات دیروز از پیشرفت اندکی گزارش شده است. مقامات میگویند همه جوانب موضع خود را نگه داشتند. به نقل از عضو از هیئت ایران به نام زهروند گفته شده که در این مذاکرات روی این مسئله که ایران از غنیسازی یورانیم دست بکشد بحث نمی کنند. توقف برنامه غنیسازی یورانیم خواست اصلی جامعه غرب از ایران است. تا اکنون شورای امنیت سازمان ملل متحد 4 بسته از تحریم‌های اقتصادی را بر ایران وضع کرده است. بانک انکشاف آسیایی توافق کرده که $120 میلیون را برای اعمار جاده‌ای که تاجیکستان را به ازبکستان وصل می‌کند کمک خواهد کرد. بانک انکشاف آسیایی دیروز گفت که این جاده بخشی از شاهراه 7000 کیلومتری است که از روسیه به خلیج فارس امتداد خواهد یافت. این پروژه خطوط ترانسپورت میان دو جمهوری شوروی سابق را اعاده خواهد کرد. مقام‌های انتخابات در سودان می‌گویند که با شمارش اکثریت آرا تقریباً 99% از مردم که در جنوب سودان زندگی می‌کنند خواهان استقلال از بخش شمالی این کشور شدند. کمیسیون همه‌پرسی جنوب سودان می‌گوید که 3,014,000 نفر خواهان ایجاد دولت مستقل شدند. در جنوب سودان بیشتر مسیحیان زندگی می‌کنند، در حالی که شمال این کشور بیشتر مسلمان نشین است. تونی بلیر صدر اعظم سابق بریتانیا دیروز گفت که با وجود نگرانی‌های قانونی گفته بود که از عملیات نظامی علیه رژیم صدام حسین حمایت خواهد کرد. بلیر این موضوع را در دومین حضورش در مقابل هیئت تحقیق از جنگ عراق در بریتانیا گفت. او در اعلامیه کتبی گفت که مشوره مشاور حقوقیش را در مورد این حمله که بر عراق بدون صدور قطعنامه دومی از سوی سازمان ملل متحد غیر قانونی خواهد بود نادیده گرفت. در اولین حضورش در مقابل این هیئت، بلیر 1 سال قبل گفته بود که صدام حسین تهدید به جهان بود و از عملیات نظامی به خاطر برکناری او از قدرت احساس ندامت نمی کند. و مقامات شفاخانه البانیه میگویند که 3 نفر در شهر تیرانا در جریان درگیری میان پلیس و هواداران حزب سوسیالیست مخالف حکومت این کشور کشته شدند. پلیس میگوید که به دنبال استفاده از گاز اشکاور به خاطر هشدار به اعتراض کنندگان تیراندازی هوایی کرد. هنوز معلوم نیست که قربانیان در تیراندازی پلیس کشته شدند یا نه. قبلا مظاهرچیان که تعدادشان تقریبا به 2000 نفر می رسید خواهان استعفای مقامات ارشد حکومت شدند و بر دفتر اصلی پلیس سنگ و چوب پرتاب کردند. آنان همچنان موترهای پلیس را به آتش کشیدند. رئیس جمهور البانیا بامیر توپی از رهبران سیاسی کشورش خواست تا فوراً گفتگوها را آغاز کنند تا از تنش‌ها جلوگیری شود. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان بود از احمد جعفر احمدی. در ادامه ای ساعت که با ما هستید بر این موضوعات درنگ داریم. در سفر حامد کرزی به مسکو روسیه وعده کرد که در بخش بازسازی افغانستان را کمک می کند. شخصی به اتهام تیزاب پاشی به صورت رزاق مامون دستگیر شد. رئیس جمهوری ازبکستان با اعتراض‌های از جانب گروه‌های حقوق بشر مواجه است. و برنامه‌های هفتوار این ساعت آزادی و شنوندگان و از ماسک بر ماست. ما را همراهی کنید. نو دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و طوری که در خبرها شنیدید، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از سفرش به مسکو به کابل بازگشت و در دیدار با همتای روسیه دمیتری مدودف بر تقویت روابط با روسیه تاکید کرد و گفت افغانستان به کمک‌های روسیه در بخش بازسازی نیاز دارد. روسیه وعده کرد افغانستان را در ساختمان بندهای برق و پروژه‌های دیگر بازسازی کمک کند. حالا گزارشی داریم در این رابطه از همکارم مصطفی صدیقی که با اتکا به گزارش مرکز خبر در رادیو آزادی تهیه کرده است.
رهبران افغانستان و روسیه در دیدارشان در مسکو توافقنامه‌ای را امضا کردند که میتواند زمینه را برای سهمگیری روسیه در پروژه‌های مهم اقتصادی در افغانستان مساعد بسازد. این پروژه‌ها مشمول آنهایی هم میشوند که بعد از خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان در سال 1989 میلادی ناتمام باقی ماندند. دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفت که کشورش آماده است تا این پروژه‌ها را به سر برساند. روسیه میخواهد که افغانستان همسایه نزدیک روسیه یک کشور مستقل و بارفاه باشد. کشور با نهادهای توانمند که بتواند به طور مستقلانه آینده‌اش را تضمین کند. روسیه قبلا گفته بود که زیربناهای زمان شوروی سابق را در افغانستان بازسازی خواهد کرد، مشروط بر این که جامعه جهانی پول آن را تهیه کند. رئیس جمهور کرزی گفت که افغانستان برای بازسازی این زیربناها به حمایت روسیه نیاز دارد. او به روابط و ارزش‌های فرهنگی و تاریخی مشترک میان افغانستان و روسیه اشاره کرد که به سال‌های 1800 میلادی برمی‌گردد. از سال 2002 میلادی و این سو روابط ما با روسیه تقویت شده و بهبود یافته است، زیرا روسیه هم با همان نگرانی ها و خطرات روبرو است که دیگر کشورهای جهان در افغانستان، پاکستان و در مجموع در منطقه با آن روبرو استند. رئیس جمهور کرزی گفت که افغانستان آماده است تا به منظور تقویت بیشتر روابط با روسیه هرچه در توان دارد انجام بدهد. او افزود که میزان روابط تجاری افغانستان با روسیه در سال گذشته به 500 میلیون دلار آمریکایی می رسید و تکنولوژی روسیه می تواند نقش مهم را در بخش سکتور انرژی در افغانستان بازی کند. قرار است متخصصین روسی در بخش عصری سازی بند برق نقلو کمک کنند و همچنان گفته می شود بندهای برق کوچک دیگر را در دیگر مناطق افغانستان بسازند. روسیه همچنان در مورد بازسازی تونل سالنگ که از اهمیت استراتژیک برخوردار است صحبت می کند. در بخش نظامی مدودف وعده کرد که روسیه در بخش تعلیم و تجهیز نیروهای افغان هم کمک خواهد کرد. وقتی از رئیس جمهور کرزی پرسیده شد که آیا فکر می کند که ایالات متحده آمریکا در افغانستان دچار اشتباهات در جریان عملیات نظامی شده باشد، جواب رئیس جمهور این بود که صحبت در این مورد پیش از وقت خواهد بود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
پلیس کابل شخصی را در پیوند با حادثه تیزابپاشی به صورت رزاق مامون، نویسنده و تحلیلگر اوضاع سیاسی افغانستان، بازداشت کرده است. سمونوال محمد ظاهر، رئیس تحقیقات جنایی زون مرکز، در گفت و شنیدی با رادیو آزادی گفت این شخص عبدالرفی نام دارد و به جرم خود اعتراف کرده و گفته است وی این عمل را در تحریک با اشخاص دیگر انجام داده است. رئیس تحقیقات جنایی زون مرکز تحریک اشخاص و یا نهادهایی را در این رابطه به حادثه رد نکرد. حمید پشمان، خبرنگار رادیو آزادی، در این زمینه با رئیس تحقیقات جنایی زون مرکز مصاحبه دارد که شما را به شنیدن آن فرا می‌خوانیم.
محترم سمنوال محمد ظاهر، رئیس تحقیقات جنایی زون مرکز، بساس گزارشات ریاست تحقیقات جنایی زون مرکز شخصی را در پیوند با حادثه تیزابپاشی بر روی رزاق مامون بازداشت کردند. خب از پیرامون حادثه شما خودتان توضیح بدین که شخص چی وقت بازداشت شده، به چی کار مصروف است؟
محترم آقای عبدالرزاق مامون توسط شخص ناشناس با تیزاب به صورتش پاشیده شد و در ضمن از این آیه هم صورتش و هم دستاش متضرر گردید که شخص ناشناس قرار نموده بود. پلیس کابل با تمام امکاناتی که داشت از اون لحظه تمام کابل را تحت پوشش قرار داد و تمام نیروهای گشتی کابل به صورت مجبور از این شد که به هر ترتیب که باشه عامل این جنایت بسیار فجیع و تکان دهنده را باید ما پیدا کنیم. بالاخره ما بالای تلاش و تأکید بسیار خوب فاعل اصلی از این قضیه را که شخصی به نام عبدالرفی مسکونی اصلی ولایت کابل و مسکونی فعلی ناحیه ده شهر کابلی است، این ما دستگیر کردیم و فیلن او اعتراف کرده و به پنجه قانون است و او به تمام جرائمی کرده به این عرصه اعتراف نموده که چی نوه تیزابا به دست آورده و چطور رفته و تیر تحریک کرده و چی نوه تیزابا بروی آقای عبدالرزاق مامون پاشیده.
بله رئیس، قبلا با در صحبتی که با شما داشتیم شما گفتین که شخصی که مهاجمی که بالای رزاق مومون نبله کرده او با خود یک دسته چاقو هم داشتن. این شخص در اعترافات خود نگفته که آیا با مون چاقوی دست داشته میخواست رزاق مومون از بین ببره یا صرف یک تهدید بوده؟
واضح سو گفته در صورتی که این چاقو با ما به این خاطر بود که بعد از اینکه اگر تیزاب بریش میپاشیدن به صورت کسی با ما مقاومت میکرد یا خود عبدالرزاق مومون مقاومت میکرد طبیعتا او را با چاقو مورد ضربات شاکو قرار میداده. اون به اعترافات خود سری گفته و اعترافات خود با رضا و رغبت خود به برابر نماینده سارنوالی بعد از کار تیم مجرد تحقیقاتی کابل در حدود ساعت 11 شب پری شب که ما را دستگیر کردیم، بالاخره در ظرف 14 الی 15 ساعت پس از تحقیق دوامدار و مسلکی او با رضا و رغبت خود به برابر نماینده سارنوالی به جرم خود اعتراف کرد که گپ کاملا تکان دهنده است، به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و این یک پند است به کسایی که اگر بخواهند خدای ناخواسته قصد از این کار داشته باشند، ما با تمام امکانات قدرت از این داریم که تو اشخاص را دستگیر کنیم. و من با مردم عزیز خود اطمینان میتونم که پلیس کابل اشخاص مجرب و مسلکی گرد هم آمدن که انشالله مردم ما از این هیچ تشویش نداشته باشند.
شخصی که بازداشت شده در رابطه با پیوان با حادثه تیزاب پوشی برای رزاق مامون، آیا این در تحقیقات خود گفته که یک عمل شخصی بوده یا از کسی یا مراجع یا از کدام نهاد یا از کدام کشور بیگانه دست به اعمال زدن؟ چون آقای رزاق مامون یکی از کشورهای همسایه را در این قضیه خود زی دخل میدانست.
اما یه با صراحت میگم تحقیقات از بعضی اشخاص بوده، نظر به اعتراف همی آدمی که پیش ماست که مورد کار قرار داره که تحقیقات چیست، لیکن یک جبه با صراحت بگویم تا بالی ای که پای کشور ایران دهی بوده باشه اما یه جبه پیدا نکردیم. اما تحقیقات از طرف اشخاصی بوده که ما پیدا کنیم که اشخاص کی است، یه شخص به اعترافات خود میگه یه جبه کنه، اما تا بالی ما هیچ اسناد و شواهد پیدا نکردیم و یه جبه ما تایید نمی کنم. منتها تحقیقات بوده که یه عمل جنایتکاره انجام شده، حالا ما ببینیم که تحقیقات از طرف کدام شخص بوده یا کدام گروه سیاسی بوده یا هر چی که بوده.
تشکر. من میخواستم پرسان کنم که مهاجم آیا در اعترافات خود گفته که تنها ای عمل انجام داده یا کسی یا کسان هم به او هم دست بودن؟
خب چیزی که میگه حکایت از این میکنه که تنها نبوده. خب بازم زود است که در این مسئله در این مورد ما فعلا صحبت کنیم. فعلا او اعتراف کرده، جریان مکمل گفته، مال واقع رفتیم، مال واقع را تمثیل کرده، تیزاب از جایی که خریده چین و عمل انجام داده، لیکن این زود است که بگویم که چی کسای پشت از این گپ بوده. بعدن بزرگان تحقیقات تکمیلی گپ شاید معلوم شود.
رئیس تحقیقات جنایی زون مرکز، از توضیحات شما بسیار تشکر. سلامت باشین.
توضیحات رئیس تحقیقات جنایی زون مرکز را شنیدید در رابطه با دستگیری شخصی در پیوند با تیزاب پوشی و سوی قصد به جان رزاق مامون، نویسنده و تحلیلگر سیاسی.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
از سفر حامد کرزی به روسیه گفتیم و در دیدارش با همتای روسیه دمیتری مدودیف که بر تقویت روابط با روسیه تاکید شد و روسیه گفت افغانستان را در بخش‌های مختلف از جمله با سازی تونل سالنگ، تعلیم و تجهیز نیروهای افغان و دیگر بخش‌ها کمک می‌کند. اما چگونگی روابط افغانستان و روسیه و نحوه کمک‌های روسیه با افغانستان در مقایسه با روابط افغانستان با شوروی وقت؟ احمد تکل با رمضان بشردوست مصاحبه دارد.
آقای بشردوست، هدف رئیس جمهور از سفر به روسیه چی میتونه باشه؟
هدف آقای کرزی ظاهرا تجارتی و اقتصادی است، اما طور که اعلام کردن که از روسیه میخواهند تیل بخرند. متأسفانه اگر واقعیت هم داشته باشد، من فکر میکنم که یک بخش مسئله است. ما میتونیم که بهتر، ارزانتر، خوبتر و از ترکمنستان تیل بخریم که سرحد مشترک با او داریم. فکر میکنم بیشتر هدف آقای کرزی جلب حمایت سیاسی و جلب حمایت دیپلماتیک از حکومت روسیه است که اگر در مقابل فشار دستگاه دموکرات و حزب دموکرات و آقای اوباما و مردم آمریکا که از اینکه پولهای مالیاتشان هدر میره، خون اساکیرشان هدر ریخته میشه و هنوز جنایتکارا اینجا در ولایت، در ولسوالی، در وزارت، در پارلمان حاکم هستند، این فشار روز به روز بکنم زیادتر میشه به خاطر که آقای اوباما یک انتخابات رئیس جمهوری رو پیش رو داره و او مجبور است که برای افکار عمومی و به خاطر منافع کمپین خود اگر شده هم روی آقای کرزی فشار زیاد وارد کنه. به خاطر این است که آقای کرزی میخواهد که یک بدیلی پیدا کنه یا برای آقای اوباما بفهمانه که اگر ما را از آغوش خود دور انداختیم، ما در آغوش مدمدیف میریم، در آغوش پوتین میریم و امثال هم.
اما توجه داشته باشین آقای بشردوست که روابط امریکا و روسیه هم اخیراً در حال بهبود است و روسیه وعده همکاری داده برای امریکا در جنگ امریکا در افغانستان.
100% به خاطر این است که من به یقین هستم که آقای کرزی قدرت و توان تجزیه و تحلیل علمی روابط استراتژیکی و روابط بین المللی پیچیده را ندارد. آقای کرزی این خاصیت را ندارد که در رابطه با یک مسئله معلومات جمع کند، مشاورینش معلومات جمع کند، متخصصینش، دستگاه استخباراتیشی او را تجزیه و تحلیل کند، او را بررسی کند، بعد بر اساس یک تجزیه و تحلیل منطقی و علمی یک تصمیم بگیرد. آقای کرزی درک کنه که هیچ وقت روسیه منافع استراتژیکی دراز مدت خود را با آمریکا و دنیای غرب به خاطر افغانستان قربانی نمی کنه، به خاطر که دستاوردش برش منفی است. من فکر می کنم آقای کرزی متاسفانه مثل یک طفلی سیاسی هم آقای زرداری بازی میده، هم احمدی نژاد بازی میده، هم آقای پوتین بازی میده و هم یتیمای جردبوش که در افغانستان حاکم است فریب میده.
با توجه به صحبت‌های شما، امکان نزدیک شدن افغانستان و روسیه پس در کوتاه مدت و در دراز مدت وجود نداره؟
امکان نزدیک شدن این که روسیه منافع استراتژیکی خود را با آمریکا قربانی منافع خود با افغانستان کنه برای هیچ انسان قابل عقل قابل تصور نیست. آقای کرزی متاسفانه هیچ وقت منافع ملی افغانستان، منافع بخصوص دراز مدت افغانستان نه میفهمه نه در نظر میگیره. چند ماه پیش آمی آقای کرزی انتقاد کرد سر روسیه که در نگرهار در تخریب لابراتوارهای مواد مخدر اونا وارد عمل شدند. اینمی آقای کرزی اونمو پوتین را که ناقص حکومت ملی ما دو ماه پیش میدانیست امروز رفته در آغوشش در یک دسترخوان میشینه. من فکر میکنم که متاسفانه خاصیت کل رهبران افغانستان در طول 50 سال هستند که آقای داوود هم وقتی که رئیس جمهور بود، آقای ترکی هم و زایشا هم، اینا درست درک نتانستن که روسیه یا شوروی او وقت در روسیه این وقت اونا چی میخواهد، اونا هدفشان چیست، چی بررسی میکند.
آقای بشردوست، در روابط بین کشورها این قسم فراز نشیب ها خب معمول میباشن؟
دقیقا معمولیش زمانی میباتنه باشد که مسئله قابل درک باشد. چرا دو ماه پیش به نظر آقای کرزی روسیه منافع ملی افغانستان و حاکمیت ملی افغانستان و قوانین بین المللی رو نقض میکنه و امروز او دوست میشه؟ یعنی به نظر من دوستی و دشمنی هم در اساس یک معیار علمی تجزیه و تحلیل عمیق صورت میگیره وقتی منافع مشترک بین دو دولت باشد. متاسفانه سیاست خارجی افغانستان نه در مقابل ایران، نه در مقابل آمریکا، نه در مقابل روسیه یا پاکستان هیچ وقت بر اساس یک تجزیه و تحلیل عمیق علمی و دراز مدت استوار نیست. آقای کرزی شب میخوابد، صبح که بلند شد یک چی میگه، بعد از ظهرش یک چی میگه و شبش چیز دیگه میگه. این تنها با روسیه نیست، متاسفانه ما با ایران میبینیم، ما با هندوستان میبینیم، ما با پاکستان میبینیم و همچنین ما با آمریکا میبینیم که در افغانستان وجود داره.
رمضان بشردوست وکیل شورا بود. و چگونگی سفر حامد کرزی به روسیه و نزدیکی حکومت افغانستان به مسکو؟
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
افزایش فساد اداری در دستگاه‌های دولتی در ولایت سرپل. شهریان سرپل میگویند کارمندان ریاست کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین با گرفتن رشوه برای کسانی که معلول هم نیستند معاش میدن، اما کسانی را که مستحق کارند معاششان را بدون دلیل به تأخیر میاندازند. جزئیات را در گزارشی از عالم رحمانیار میشنوید.
در این روزها در هر گوشه از شهر سرپل بنگری مردم از موجودیت رشوه و فساد در ادارات دولتی شکایت های زیادی دارند. محمد انور ایماق یک تن از باشندگان شهر سرپل میگوید مسئولین شهدا و معلولین با گرفتن پول از نزد قریه داران برای افراد زنده نیز معاش شهیدی میدهند.
شما فکر کنین که یک شهید، یک معلول چقدر معاش داره؟ اون معلولی که بدنش از دست داده امروز نانآور نداره و همین معاش محدودی که دولت بر ازای قال، اولا که این معاش ما شرم‌آور است. یک معلول نباید که معاش داشته باشه. چرا؟ خب بازم این معاش، ما فکر کنین که کتابچه شهید جور شده، مردک خبر نداره. از هر قریه 300 نفر 400 نفر کتابچه شهید جور شده، همینجا دلالا خودشون بودی اومد میکنن برای شهدا و معلولین، کتابچه‌ها تقسیم میشه، کتابچه‌ای که چند نفر پول دادن بشه نمیشه، اینا میگیرن نیم گپ جریان داره. خب بخش گپ دیگه ای است که من شهید را خودم بچه‌شم دیدم که با آسیا آرد میکرد. او را ما میشناختم، چون شناخت ما بود. او کتابچه شهید برنامه‌ز ما خوانده بودیم، گفتم ماشنا تو خود شهید هستی. در جا به ما خنده کرد، گفت که در قرآن گفته که شهدا زنده هستند، ما هم جمله شهید هستم. این پروسه تا کی جریان داشته باشه؟
اما سید انور رحمتی والی ولایت سرپل که این ادعای مردم را رد نمیکند میگوید به زودی به مشکل مردم رسیدگی خواهد شد.
باز بکنم که داستان سر بسیار دراز دارن. دیگه در گذشته وضعیت به گونه بسیار عجیب و متاسفانه غیر مسلمانی بود که یعنی پولی که از شهدا و معلولین بود
موجودیت فساد در برخی از ادارات دولتی یکی از مشکلات عمده مردم افغانستان تلقی می شود. برخی از کارشناسان می گویند وجود فساد در ادارات دولتی بعد از مسئله امنیتی مشکل عمده فراراه مردم افغانستان است.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
حالا هم گزارشی در رابطه با تحولات منطقه. قرار است رئیس جمهور ازبکستان از شهر بروکسل مقر ناتو دیدن کند، اما اسلام کریموف پیش از این سفر با اعتراض ها و انتقاد های گروه های حقوق بشر برخورده است. چرا؟ در این گزارش مرکز خبر در رادیو آزادی از مصطفی صدیقی بشنوید.
اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان روز دوشنبه به دعوت رسمی اتحادیه اروپا و ناتو وارد بروکسل مرکز بلژیم خواهد شد. قرار است او با خوز منول براسو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و گونتر اوتنگر کمیشنر بخش انرژی این اتحادیه دیدن کند. انتظار می رود که دو طرف تفاهم نامه ای را در مورد همکاری دو جانبه در بخش انرژی امضا کنند و همچنان درباره گشایش یک دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در تاشکند صحبت کنند. کریموف در بروکسل مقر ناتو با آندرس فاگرس موسن منشی عمومی این پیمان در مورد همکاری با مأموریت نظامی در افغانستان صحبت خواهد کرد. جرمنی در شهر ترمز مرکز نظامی دارد که از آنجا قوایش را در افغانستان اکمال میکند. اما سوالاتی که در مورد سابقه نامناسب اداره کریموف در مورد حقوق بشر در ازبکستان موجودند، حتی پیش از آغاز این دیدار بر آن سایه افکنده است. گروه های حقوق بشر از پذیرایی که قرار است از رهبر ازبکستان شود اعتراض کردند. سروی های این گروه ها نشان می دهد که ازبکستان در برخوردش با مسائل حقوق بشر کوتاهی کرده است. آندریاس ترویلن، کارمند گروه بین المللی بحران، با لحن تند در این مورد صحبت می کند.
معلوم دار است که تصمیم دیدار براسو با یکی از بدترین دیکتاتورهای جهان یک افتضاح و مایه شرمساری است. تماس با چنین یک رژیمی موثر واقعی نخواهد شد، یعنی نه به نفع مردم اروپا است و نه هم به نفع مردم ازبکستان.
هرمن فان رومپوی، رئیس اتحادیه اروپا که غالباً بر رؤسای دولت هایی که به بروکسل سفر میکنند دیدن میکند، با کریموف ملاقات نخواهد کرد. یک منبع نزدیک به رامپوی به رادیو آزادی گفت که تصمیم به ملاقات نکردن با رئیس جمهور ازبکستان دیدگاه شخصی رئیس اتحادیه اروپا را منعکس میسازد. انتظار می رود که بعد از دیدارهای رسمی کنفرانس مطبوعاتی برگزار نشود، اما یک مقام کمیسیون اتحادیه اروپا در صحبتش با رادیو آزادی احتمال برگزاری کنفرانس مطبوعاتی را کاملا رد نکرد. این مقام افزود که رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا با استفاده از فرصت نگرانیش را در مورد وضعیت حقوق بشر در ازبکستان ابراز خواهد کرد. اتحادیه اروپا بر ازبکستان تحریم وضع کرده است. 12 مقام این کشور از سفر به اروپا ممنوع شدند و همچنان به دنبال کشتار صدها نفر توسط نیروهای امنیتی ازبکستان تحریم تسلیحاتی بر این کشور هم وضع شده است. برخی ها در بروکسل امیدوارند که ازبکستان بتواند نقش مهم را در پروژه مار پایپلاین گاز ناباکو بازی کند. انتظار می رود که این پایپلاین گاز را از آذربایجان و دیگر کشورهای اطراف بحیره کسپیان یا خزر به اروپا انتقال بدهد. اما تحلیلگران موضوع را به دیده شک می نگرند. آماندا پاول، تحلیلگر مسائل امنیت انرژی در مرکز پالیسی اروپا، به این باور است که هرچند ازبکستان نسبت به آذربایجان ذخایر بزرگ نفت دارد، اما نمی تواند در آینده این نزدیک گاز مورد نیاز اروپا را تامین کند.
فعلا بسیاری از این ذخایر استخراج نشده یا در داخل خود ازبکستان مورد استفاده قرار می گیرند. پس با باور من آنان گاز زیاد ندارند که در حال حاضر از طریق پایپلاین با اروپا انتقال بدهند. همچنان این گاز خیلی قیمت تمام خواهد شد.
انتظار می رود کریموف در دیدارش با مقامهای ناتو در بروکسل تلاش کند تا روابط دو جانبه را تحکیم بخشد. ازبکستان دو سال پیش با امضای موافقتنامه با ناتو اجازه داد تا مواد لوجستیکیش را از طریق قلمرو ازبکستان و نیروهای خارجی مستقر در افغانستان انتقال بدهد.
از ماست که بر ماست، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
Yeah. 9:30 دقیقه است. به نیمه پروگرام و نیمه ساعت رسیدیم. توجه کنید به فشرده خبرهای افغانستان و جهان از احمد جعفر احمدی.
سازمان ملل متحد به خاطر یک ماه تأخیر در افتتاح شورای ملی جدید افغانستان ابراز نگرانی کرده است. دفتر یوناما در کابل با پخش خبرنامه‌ای گفته است سازمان ملل متحد یکجا با ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا می‌خواهند تا شورای ملی باید هرچه زودتر کارش آغاز کند. قرار است کاندیدانی که در انتخابات ولسی جرگه امسال برنده اعلام شدند امروز با رئیس جمهور کرزی دیدار کنند. با گفته محمد سربر عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه در این دیدار تلاش می شود تا آقای کرزی فردا شورای ملی را افتتاح کند. دمیتری مدودوف رئیس جمهور روسیه دعوت رئیس جمهور کرزی را برای بازدید از افغانستان پذیرفته است. در یک اعلامیه مشترک آمده است که آقای مدودوف با قدردانی این دعوت را پذیرفته اما از تاریخ آن را مشخص نساخته است. ریاست تحقیقات جنایی زون مرکز میگوید عامل تیزاب پاشی به صورت رزاق مأمون را گرفتار کرده است. آقای مأمون هفته گذشته هدف حمله تیزاب پاشی قرار گرفت. مذاکرات میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان قرار است امروز در استانبول از سر گرفته شود. در مذاکرات دیروز از پیشرفت اندک گزارش شده است. بانک انکشاف آسیایی توافق کرده که 120 میلیون دلار را برای اعمار جاده‌ای که تاجیکستان را به ازبکستان وصل می کند کمک خواهد کرد. و تونی بلیر صدر اعظم سابق بریتانیا دیروز گفت که با وجود نگرانی‌های قانونی گفته بود که از عملیات نظامی علیه رژیم صدام حسین حمایت خواهد کرد. بلیر این موضوع را در دومین حضورش در مقابل هیئت تحقیق از جنگ عراق در بریتانیا ابراز کرد.
فشرده خبرها بود و حالا هم برنامه‌های هفتوار از ماسک بر ماسک و اما نخست آزادی و شنوندگان. آزادی و شنوندگان. تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنونده ها خوش آمدید. شاید حاجت به بیان نباشد که این برنامه برنامه خاص شماست که در آن پیام‌های شما در هر مورد از شکایت گرفته تا نظریاتتان انعکاس می‌یابد و حتی بعضن از پیام‌ها را مستقیماً با مسئولین امور هم در میان می‌گذاریم. و لطفاً به خاطر داشته باشید که امروز در عقب برنامه آزادی و شنوندگان برنامه از ماست که بر ماست از آقای آرش همایون نیز نشر خواهد شد. در این هفته برنامه از ماست که بر ماست در مورد دروغ می باشد. رادیوی آزادی است، صحبت نماید، ثبت می شود.
بفرمایید، ما در رادیو آزادی گرد گرایشم. ما 30 فامیل مالدار، 24 قفص، 100 نفر صغیر کبیر از کوهستانات رویداد ناچار از خطر حیات انسانی و حیوانی در 60 کیلومتری در یک ویرانه به حالت بد جای گرفتیم. جریان را سلسله مراتب پیش برده آمرین ولایت سمنگان تا هنوز توجه نکردم. خوف و خطر جان ما را تهدید می کند. آخرین کوشش خود را به این شماره ارسال کردن مختار بای از علی شیخ ولایت سمنگان.
رادیو آزادی و مصالی هرگز آمد می تیم برنامه بسلا مردم بسیار کم بود از بسیار ما کلیک و مصالی هرگز مرکز شهر مرد کلیک نداریم. کلیک ما زایی پر دو تا باکتر دارم، دکتراش کار میکنند، ضعیف است، مردم ها غریب است، یک پینجار که آوهایی نداره شربت بگیره، به یک هفته یک سرون تاوزی میشه و مشکلات به مصالی هرگو بسیار مشکل است. تقریبا 50 خیره در کلینیک استفاده میشه دو دکتر داره. ای دولت میخواهد که همکاری کنند، دبوتن سینه بغال هم زیاد است، مشکلات مردم زیاد دارن، پیسه ندارن، مثلا دوا بگیرد بیرن در پیزوان سرپرست سیهی بنخشان سرپرست سیهی بنخشان به اصلا به اونفوال عربی که همکاری نمیکنه تلاش پسان نکنه که غریب کجاست کلینیک کجاست یا کار کنه در اونفوال عربی تقریباً 30,000 نفر در این کلینیک استفاده میکنه یا کس نیست که یک همکاری بکنه یک تف تلاش بکنه عدالت میخواید که همکاری از طرف وزارت صحت عامه میخوایم در اونسوال ارگو مرکز شهری ولد اینجا همکاری صورت بیده نگیرم مشکلات یک غریب در ایفه نداره یک دوا بگیره در بدخشان بسیار تنظیم میشه در دیگه جا اینجا مشکلات هست اولایت بدخشان اینجا هیچ همکاری نکنه قیما اونسوال ارگو تشکر.
سلام، من سید نومد هستم از ولایت بغلان لسواری تانوارفک با شما به صحبت شدیم. اینجا بسیار یک مریضی به نام سینه بغل آمده بسیار زیاد تباه کرده مردمه. همیر شما در مقامات بالا در برسانین همه اگر کمک اولی همی گرده. با سلام.
لسواری شکمیش یا در این کلینیکی ما دوام نمیه یا دکترها به توجه میکنه. ما وزارت سطح آمه خواهش داریم غوری مریضای ما رو بخوره. ما یک مریضی را جمع شاو بردیم در نوکروالی را یافته نمیتونیم در این ندهیم در اون ندهیم بالاخره به یک مشکلات یک در خانه کشدیم و را پل دادیم به ما نقصه داد.
ما ادریس هستم به ولایت نوشهار در شهر جلال‌آباد سرطمانی به شفاخانه که دارم هیچ نوع امکانات نیست. کسایی که طفلای خود را بردن پاکستان سی داره طفل در را تلف شده مرده و یک موضوع دیگه است که دوایی که وارد میشه ما باور کنیم که به خدا خاک و گشت نکست نیست دوا میتونم اون دوای خرابترین دوا را فرمایش میدن که ایگه از بد بتر نریزه بتر میکنن یعنی چهار نصفه پین نصفه ما یک طفل میتونیم بادم جور نمیشه.
بنده حبیب اخلاقی هستم از ولایت دایکنده ولسوالی خیدیر. کلینیک های صحی ولسوالی خیدیر هیچ گونه توجهی صورت نگرفته تا یک دوای کلینیکی چیزی برای ما برسد.
ما از ولسوالی سیدی در تماس شدیم که مربوط ولایت پروان میشه. در این ولسوالی یک شفاخانه بیزرسر است که حتی یک پاراسامول هم پیدا نمیشه. هوا هم سرد است. دیگه مردم با سینه و بغل بعض مریضای گوناگون دچار شده است. شیوه مریض تبرکلوز هم از رایه دکترهای فنی مسلکی نیست که چرا دوا تولید نمیشه و اونجا اعلام میکنن که ما قرارداد کردیم قرارداد با میار دمای زمستان میکنن که تا زمستان بره نصف مردم غریب بیچاره از بیدوایی نمیره.
من از رات از ولایت بدخشان و رسوالی کرگو قیره غزدگره می باش. ما 600 خانه است در این قیره از مرضی سینه بغل خیلی به تکلیف هستیم. نه کمک و نه چیزی دیگه از طرفی دارد که با ما کمک بکند.
اول الوانو وزراتی سلام با شما ها جمله شنوانده و بشکنده آقای ترزه اینا. ما امید داریم از دربار خدا و از دربار شما ها یک دوان آیت یک تاجید باشه یک شوقان به اولوسواری جایی به منطقه امرخ یک آماده سیر کنه به گوش بشنه به گوش بشنه و با چشم ببینه مردم غریب بسیار مشکلات ها داره. نامت سرور علی امرخ.
الو سلام علیکم. سلام به آقای ظریف در بنده از ولایت فرا اولوسوالی لاش جوینه سرمز ایران. ما از دولت جمهوری اسلامی خود خواهشمندیم که تا که ما بی سرنوشت باشیم تا که ما به بدبختی سر ببره. ما امروز یک لیتر تیر که ما سرمز ایران هم هستی یک لیتر تیر با 65 افغانی هست. ما این 65 افغانی را کجا پیدا کنیم؟ چرا تیر خود ما رو شروع نمی کنه به کار؟ چرا خیلی کشور قرارداد نمی کنه؟ و سلام خدا حافظ.
خواهش من همی است از آقای کرزی که برای جوانان افغانی کار پیدا کنه به افغانستان. من خودم عبدالعزی از ولایت هرات از ولسوالی ربسنگی از کره سنبور به شما تماس گرفتیم و چون که برادر خود ما عمل تیر خورده به بندرعباس پاسکای تونل او رزده بود که برای کارگری میرفت به ایران. ولی خواهش من امین است که آقای کرزی برای ایران هیچ روابطی نداشته باشد. و سلام.
بدون تبصره
ما
ما شجاع‌الدین احمدزاده هستم از ولایت ننگرهار. می‌خواستم یک پیام بگذارم در مورد علی تسلیم تجارای ما که اینا قطع ارتباط خود با ایران اعلان نمودن. از ما استقبال میکنیم و میخواهیم که به ایرانیان بگوییم و بفهمانیم که ملت افغان قدر ملت خوابوده و بیغیرت نیست که در برابر هر نوع ظلم هر کس خاموش و بیغور باشه. هر چیز قبول داریم، نه غلامی و فشار یک ملک همسایه که تاریخ‌ها به ثبات می‌رسانه که افغان ها دوید حکومت کردن و در آنجا قدرت داشتن. ما باز هم از تجارای خود، از افغان های با غیرت با شهامت خود که علیه ایران تظاهرات انجام دادن تشکری و حمایت میکنیم. از ملت غیور هلمند و حکومت خود تقاضا میکنیم که باید رود هلمند هم باقی ایرانی ها بمنده. ما مشکل نداریم، شاید تیل از دیگه ممالک وارد کنیم، مگم اگر آب هلمند سر ایران بند شد یا دیگه نرسنن که از دیگه ملک آب بر خود تهیه کنند. تقاضای مهمی است که هیچ وقت اقدر ملت افغانستان، دولت مردان افغانستان در برابر مسائلی که ممالک همسایه یا دیگر ممالک داشته می باشند و ضرر می رسانند خاموش نشینند.
بدون تبصره.
سلام علیکم ټول کارکنان د ریادو آزادۍ ته سلامونه وایم. او بعد سلام عبدالحجی د یارت ولایت د ربسنګ د ولسوالۍ او د سمبر د کری زما غی زری په نظر دا خواهش دی چې هغه یې کرځی چې سره بانجان رومي له هم نه پرېږدي. موږ یو متل لرو و دا چاړه دی پاته مرور پاته نه وړي. دا هېڅ وخت د ایران ته داسې په ډاډ جواب نه شي ورکولی. زما خواهش دی چې د ټولو ایرانو سره خپل ټول روابط کاته کړي د خدای په امان.
بدون تبصره.
سلام علیکم آقای درک نظر، مانده نباشین، خوب هستین، بخیر سلامتی شما. بنده از ولایت دایکنده ولسوالی اشترلای در تماس شده ام. ولسوالی اشترلای دورترین نقاط افغانستان هستند و ضعیفترین ولسوالی ها در نقاط افغانستان هستند. مردم های ولسوالی اشترلای از نظر اقتصاد بسیار ضعیف هستند. اول سال مردم های اشترلای سیلاب های زیاد دیدند و آخر سال مثلا برف و باران زیاد هستند. مردم نمی توانند که در جای بروند مثلا کدام چیزی برای غذا خود برای زمستان خود بیاورند. از شما تقاضا دارم که امی صحبت های ما را به سمع دولت برسانید تا اینکه دولت به مردم اشترلای کمک همکاری بفرماید. سلام علیکم، خدا حافظ.
سلام علیکم، بنده از ولایت دایکنده ولسوالی خیدیر قریه کیتی هستم. اسمم حبیب اخلاقی است. ما مردم ولسوالی خیدیر راه نداریم، سرک نداریم، کلینیک صحی نداریم، پای آنتن نداریم. ولسوالی خیدیر بسیار یک ولسوالی کوهستانی است. زمستان مریضان خود به بسیار مشکلات به کلینیک صحی مرکز ولسوالی میرسونیم. اونجا هم که میریم فقط 4 تخت قرص میدیم که برو بخور خوب میشی. دیگه از همه راه ها چاره مسدود است. ما از وزارت صحت خواهشمندیم که یک چند تا کلینیک صحی به قریجات ولسوالی خیدیر بفرستن. ممنون، خدا حافظ.
الو، سلام علیکم آقای ظریف نظر. بنده از ولایت دایکنده ولسوالی بندر احمد حسین از منطقه سیاچوب با تماشرم. بنده از مدیر معارف خواهشمندم. در منطقه سیاچوب نه دکتر است، نه کلینیک است و نه پایه تلفن است. از شما خواهش دارم کمی صدای ما را در رادیو آزادی پخش نمایید. هیچ نه سرک است، نه هیچ چی نه در منطقه سیاچوب با کلی از همین مشکل همین پای تلفن است.
بله، من شکایت دارم. اسم من غلات از ولسوالی نهرین ولایت بغلان. یا شکایت دارم که نهرین سرکه جور میشن نبرد میاید. هر رقم میشن شکایت مرا درد نماید.
سلام به آقای ظریف نظر. ما یک مشکل داریم. ولایت پروان ولسوالی سالنگ قریه سرخان روشان اتصالا ایجر آرتن نمیده. امکین در بعض جای سرای کوش آرتن نمیده خلاص که مشکل ما را به گوش مسئولین برسانه. هرچی میگیم به مشکل ما کسی گوش نمیکنن. خدا حافظ و سلام آقای ظریف نظر. خدا حافظ.
از ولایت دایکنده ولسوالی نام من غریب حسین است. من از ولایت دایکنده ولسوالی کتی زن میزنم. میخواستم در باره همین بندی های عراق صحبت کنم. آقای نظر، مدت یک سال میشود من گوش میگیرم از بادی و شنوندگان تا و یه صحبتی از بندی های عراق ندارید. چی میشود یک دفعه صدای مرا بگوشی مسئولین برسانید و از وزارت خارجه نویش افغانستان تقاضا کنید صدای ما را به گوششان برسانید، بگویید که بندی های در عراق از هموطنان شما هست و این ملت اگر از زیاد رو بگویید مایوس می شود و ما با آزادی و شنوندگان گوش می دهیم. امیدوارم آقای نظر، تو می گیم به خدا صدای ما را چند بار به گوش مسئولین امور برسانید.
احترامات تقدیم، ما دولت گلیستم، یکی از باشنده های ولایت جوزجان و ولسوالی مردیان. قراری که در این نزدیکی اطلاع حاصل کردیم که کرزی شهید میتاد پارلمانت به تعویق انداختن. علال حساب باز اطلاع حاصل کردیم از طریق اطلاعات جمعی که امی وکلایی که برنده هستن قرار است که بدون اجازه ریاست جمهوری یا بدون موافقه در محکمه و ریاست جمهوری میخواهند برند پارلمان و موقف های خود را بگیرند. وقتی که یک وکیل از افتتاح از همی شروع غیر قانونی برند پارلمان در چلکی بشینه، از او مردم تقاضا باید داشته باشه. از همی شروع که بی قانونی شد، شاید در آخر تام آخر بی قانونی و به مشکل فش خاطر رفت. به هر ترتیب من از کرده خواهش میکنم که در مورد قانون بسیار جدی باشن، بی قانون رای نتن. اگر رای دادن تام آخر بی قانونی ادامه خواهد یافت و از این که بی قانونی افغانستان فساد اداری و دیگر چیزها رشد خواهد کرد. از همیجا برای محو فساد اداری از همیجا شروع کنن و جدی باشن. خدا حافظ.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ضبط می کند 07084 620. تکرار می کنم 07084 620.
این دود سیاه فام که از بام وطن خواست، از ماست که بر ماست. وین شعله سوزان که برآمد ز چپ و راست، از ماست که بر ماست. جانگر بلب ما رسد از غیر ننالیم، با کس نسگالیم، از خیش بنالیم، که جان سخن اینجاست، از ماست که بر ماست. ما کهنه چناریم که از باد ننالیم، بر خاک ببالیم، لیکن چی کنیم، آتش ما در شکم ماست، از ماست که بر ماست. اسلام گر امروز چونین زار و ضعیف است، زین قوم شریف است. نه جرم ز عیسی، نه تعدی ز کلیساست، از ماست که بر ماست. گوییم که بیدار شدیم، این چه خیالی است؟ بیداری ما چیست؟ بیداری طفلی است که محتاج بلالاست، از ماست که بر ماست.
شنونده عزیز، بار دیگر مقدمت در برنامه از ماست که بر ماست خوش و خجسته باد. در این برنامه همواره تلاش بران بوده است تا بیشتر از هر نکته دیگر بر حس مسئولیت پذیری مکس شده، این پرسش مطرح شود که آیا دیگران در همه دشواری های موجود در زندگی شخصی و اجتماعی ما مسئول بودند، یا این که خود نیز در وقوع و بروز آنها نقش داشته ایم. موضوعات مطرح شده در این برنامه تا امروز خیلی زیاد و از هم متفاوت بودند، ولی همه برنامه ها در یک نقطه مشترک که نقش من خود در بروز این بدبختی ها باشد گره خورده است. این برنامه را نیز در همان حال و هوا ادامه داده از خود می آغازیم.
از آنجایی که هر روز زندگی ما در تماس و معاشرت با دیگران می گذرد، به یقین که ما در جریان روز با افراد روبرو می شویم که دروغ می گویند. کم نیستند کسانی که از شجاعتهایشان داستانها گفته یا درباره ماجراهایی که در زندگی برایشان پیش آمده است، قصه های پر از مبالغه را تعریف می کنند. همچنان بعضی ها نیز بدون کدام دلیل خاص درباره تمام مسائل به دروغ پناه می آورند، تا حدی که تصور می شود دروغگویی یک بیماری روانی باشد. گفته می شود که از آغاز خلقت از نسل انسانهای هموسپین در وجود انسان ژن دروغگویی وجود داشته، پیدایش زبان به رشد بهتر آن مساعدت کرده است. گرچه انسانها همواره می گویند که حقیقت را دوست دارند، ولی خودشان به این اصل پابند نبوده دروغ می گویند. این مسئله یک تمایل درونی است که انسان نمی تواند از آن جلوگیری کند.
رابطه با دروغ بگم، دروغ بسیار یک کار خوب نیست، به خاطر که شخصیت آدم و خود آدم بسیار کم میزنه و دروغ هیچ کار خوب نیست آدم بگه. ولی ما رابطه با دروغ بگم که آدم مجبور میشه در گام جای بعض جای دروغ میگه و کوشش میکنم زیاد که دروغ نگویم، ولی در کل دروغ خوب نیست. باید کوشش بکنه 100% که دروغ نگویه.
بدترین زشترین گفتن دروغ است و هر کسی که دروغ میگه و اصلا در جامعه هیچ نوع شخصیت نمیداشته باشه. مطلع سکنی با پشتو ماست و دریام میشه که آدم بگه که میگه منزل دروغگوی بسیار کوتاه میباشه. برای زی که وقتی که دروغ بگه 5 دقیقه موضوع گفتگی خودش از یادش میره، بنان سبب ریختن آبرو و عزتش میشه.
واقعیت است که همه دروغ میگوین، اما هیچ کس نمیخواهد که برایش دروغ گفته شود. نخستین پرسش که مطرح میشود این است که دروغ چیست؟
دروغ یک کلمه بهش بسیار بد ازش است، چیزی که حقیقت نداشته باشه. برای بهش بسیار بهش مبالغه کلمه است که یک چیزی باید شده از اون چیزی که بسیار بزرگ نشان میتی.
دروغگویی یک گناه عظیم است و مبالغه هم یک گناه است. هر دوی شک مثال داره به حساب.
از تعریف علمی و اکادمیک دروغ میگذاریم. ساده تر بگوییم، هر زمانی که در مورد خلاف حقیقت بودن یک نکته اطلاع داشته، آن را به مثابه حقیقت تعویل میدهیم دروغ گفتیم. یعنی این که دروغ سخن برخلاف حقیقت است و دروغگو کسی است که آگاهانه برخلاف حقیقت خبر میدهد. پس اگر گرسنه به منزل دوست خود رفت و دعوت به غذا را رد کرده گفت سیر هستم، گوینده چون از وضعیت معده خود آگاست، پس برخلاف حقیقت سخن گفته، دروغ گفته است. درک مردم از دروغ چی بوده؟ چگونه آن را تعریف می کنند؟
دروغ یک فریب است. یک انسان فریب دادن نور دروغ میگن. بین دروغ و مبالغه با فکر مردوش همین چیز است. مبالغه هم یک چیز است که دروغی میسازن مبالغه میکنن.
دروغ یک عمل زشت است، یک عمل نادرست است، یک عمل خلاف قانون و مقررات و اصول است. دروغ
یعنی یک کار بد، یعنی راستی نگفتن، گناه هم داره گفتنش.
خب دروغ هم دروغ است دیگه.
پس کم را بیش یا بیش را کم، بد را خوب یا خوب را بد گفتن، کوچک را بزرگ یا بزرگ را کوچک خواندن، بودن را نبودن یا نبودن را بودن خبر دادن و صدها موارد مشابه دیگر بانچه گفته شد دروغ خواهد بود. از زمانه های قدیم دانشمندان، متخصصین امور امنیتی و روانشناسان در جستجوی یافتن شیوه ها و وسایل کشف دروغ بوده، تا حال موفق نشدند. آیا دروغ پذیرفتنی است؟ می توان دروغ را پذیرفت و به مثابه یک روش آن را پیش ساخت؟ آیا ما خود نیز دروغ می گوییم؟ اگر می گوییم روز چند بار و چرا؟
ولد تو قید و دقیق نیست، من تا کوشش میکنیم که اول دروغ نگوییم، برای ازی که عمل زشت و بد است. یعنی هر کس باید ازی کوشش زیاد کنه که از دروغ گفتن و از دروغگویی باید اجتناب کنه. اما در بعض موارد که آدم باز مجبور میشه میگه، خب قید نیست اگه تو روزای میشه که ایت نمیگیم، به یکی اگه در خانه باشیم ایت نمیگیم، اما وقتی که در شهر و در کاروبار میبریم شاید روز یک 5-6 در دفعه شاید دروغ بگیم. هدف مشخص خاصی است که در یک مشکل آدم بند میمانه، کوشش میکنه که از مشکل خود رهایی ببخشه، از خاطر دروغ میگی.
ولی بسیار بعض جا تو مجبور میشدن که دروغ هم بگویه. در روز یک بار دو بار میشه که آدم دروغ هم بگویه. مثال دکاندار هستی، یک چیز هست دکاندار هست، نگه بعض جای حالا چی باید بگیم دروغ نگیم، دروغ هم میگویم. بسیار جایی که برابر شد بفاهمیم که اینی میشه بیادر مال ما فروخته میشه، ادمی دروغ میگیم.
روزانه زیاد کوشش میکنم که دروغ نگم، ولی اگه باز جای مجبور شم باید یک دروغ میگم دیگه.
یک تعداد از دروغ ها مصلحت آمیز بوده که امریکایی ها آن را دروغ سفید مینامند.
و بعض دو جایی که آدم که با دروغ گفتن هم برابر میشه کوشش میکنه که دروغ بگه که خلاف شریعت نباشه، یعنی دک مشکلی که بند مونده باشه از خاطر که باید خلاص شوی باید آدم دروغ بگه.
دروغ کار غلط است که بگی، من تو مردم ما مجبور است بعضی جای مجبور که دروغ هم بگه، اگر دروغ نگه کارش نمیشه. بسیاری دروغ ها که میگن از مجبوریت میگه مردم دروغ بگه، بعضی جای است مردم است بیچاره از مسکین است مشکل اقتصادی داره، بعضی جای دروغ میگه اگر دروغ نگه کارش نمیشه.
هدف از دروغ گفتن این است که به خاطر بعضی مشکلات های در زندگی انسان ها خب مشکلات زیاد است، به خاطر مشکلات خود که مثلا رفع کنه مجبور هستن دروغ بگن.
انسان در جریان روز از 2 تا 200 بار و حتی خیلی بیشتر از آن دروغ میگوید. حتی ادبیات مردمی نیز از این دروغ ها پر است. دانشمندان و روانشناسان تلاش کردند به این پرسش که چرا مردم در معاشرت روزمره ایشان دروغ میگویند پاسخ دریابند. این که آیا دروغگویی میتواند دلیل بر موجودیت یک نوع بیماری روانی در شخص گوینده آن باشد تا هنوز ثابت نشده است. معمولاً انسان‌ها هنگام دروغ گفتن افکار شیطانی ندارند. آنها قصه‌های دروغین را برای نابود ساختن دشمنان، خیانت و تحقیر دیگران نمی‌سازند، بلکه تلاش می‌کنند خودشان را در مرکز توجه همگان قرار دهند و از مجازات و بی‌آبرو شدن نیز هراس دارند. بعضاً خجالت و مسائل فرهنگی نیز میتواند انگیزه برای دروغ گفتن باشد. طور مثال دروغ‌های مانند من دیشب ننوشیدم، باهان خانم نبودم، صدمه ای که به موتر شما رسید کار من نیست و امثال آن را میتوان در این زمره حساب کرد. انسان ها بعضن به خاطر این که از انتقاد میترسن به خلاقیت دروغ میپردازن. بیشتر انسان ها بعد از گفتن دروغ احساس ناراحتی و ندامت میکنن، ولی هستن دروغگویان ماهره که نه احساس ناراحتی میکنن نه از ریختن آبرویشان هراس دارن و براحتی نوشیدن آب به شکل خون سردانه آرام و طبیعی دروغ میگوین. با وصف پذیرفتن این نکته که همه دروغ میگویند، بدترین مورد آن است که شخص دروغگو دروغهای خودش را باور کند و آن را حقیقت پندارد. ولی آیا لازم است که همیشه حقیقت را گفت؟ آلدرت ویریج که در پانتون پورتسموت در زمینه دروغ تحقیق میکند میگوید اگر انسانها همیشه حقیقت را بگویند، زندگی خیلی خشک و ناخوشایند خواهد بود. آنچه که ثابت شده است این است که انسان‌ها دروغ می‌گویند. انسان‌هایی که خود افراد موفق، توانا و منظم بوده، دیگران را از دروغگویی منع کرده، درس اخلاق دادند، نیز دروغ‌های گفتند. طور مثال، زمانی که از دوست نزدیک حضرت عیسی مسیح سیمون پتروس پرسیدند آیا عیسی مسیح را می‌شناسد؟ وی انکار کرده گفت نه. عیسی مسیح دروغگویی وی را پیش‌بینی کرده بود. فیلسوف آلمانی نیچه دروغ را یک حالت طبیعی انسانی دانسته می گوید. همان طوری که موجودیت مغز در سر انسان یک واقعیت است، دروغ در تفکر انسانی یک حقیقت می باشد. هر انسان دروغ می گوید. سیاستمداران به ناحق قول شرف می دهند. نویسندگان، شاعران و هنرمندان آثار و اندیشه های دیگران را به نامهای خودشان مسما می کنند. مدیران مؤسسات بیلانس های شرکت هایشان را به طوری دیگر جلوه می دهند و حتی موارد دروغگویی نزد حیوانات نیز دیده می شود. شامپانزه ها و سگ ها نیز در موارد مشخص دروغ می گویند. این که گاه شنیده می شود که من هرگز دروغ نگفتم و یا من هرگز دروغ نمی گویم خود نیز یک دروغ بزرگ است. پس اگر نمیتوان دروغ را از زندگی انسانی کاملا حذف کرد، این نکته برجسته می شود که لازم است میزان آن را در زندگی و معاشرت به حد اقل، یعنی 2 دروغ در 1 روز کاهش داد. چه برخی دروغ های ما دور جهان را می گردند، دوباره باز می گردند و گریبان خود ما را می گیرند. آری، از ماست که بر ماست.
از ماست که بر ماست.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.